الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه زنده امامت و ولایت، سلام علیکم. شب شما بخیر و خوشی و سلامتی باشه. انشالله بهترین لحظات و دقایق و ثانیه ها رو براتون آرزو میکنم و یک وقت بخیر هم عرض میکنم خدمت عزیزانی که در اقصانقات این کره خاکی، در هر کشوری، در هر قاره، در هر جای این گیتی پهناور برنامه ما رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنن و برای شما هم بهترین دقایق و لحظات و ثانیه ها رو آرزو میکنم و خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار از این همه نعمتی که به ما داده و گاهی ما ازش غافل هستیم. گاهی وقتی سر سفره غذا می نشینیم، غذامون رو میل می کنیم، تمام که میشه، البته بعضی هامون دستمون رو بلند می کنیم، میگیم الحمدلله رب العالمین. فکر می کنیم شکر فقط برای همین خوردن و آشامیدن و غذا خوردنه، در حالی که این نیست. اینقدر خدا نعمت به ما داده که گاهی ازش غافل هستیم و شکرشو به جا نمیاریم و گاهی یادمون هم اصلا میره. یکی از اون نعمتهای بسیار بسیار بزرگی که اگر همه عمر شکر و سپاسش رو به جا بیاریم، باز هم بدهکار خدای عزیز و بخشنده و مهمان هستیم، شکر نعمت امامت و ولایت، محبت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان عزیز و پاکشه. قدر این نعمت رو بدونیم، سجده شکر به جا بیاریم، همیشه شاکر خدا باشیم به خاطر این نعمتی که به همه ما عنایت کرده و قدردانش هم باشیم. چطوری میشه شاکر یک نعمت بود؟ این که ببینیم آقامون چی میخواد از ما، آقامون امیرالمؤمنین چی دلش رو راضی میکنه، همون رو انجام بدیم و این نهایت میشه رضایت حضرت حق و اون موقع است که شکر این نعمت رو به جا آوردیم. از همراهی و همدلیتون خیلی ممنونم، سپاسگزارم و منم شکر میکنم از اینکه خدای عمری بهم داد یه بار دیگه بیام در برنامه امامت و ولایت در خدمت شما دوستان بیننده باشم. اگه دوست دارید با ما ارتباط داشته باشید، همین الان آقای کیا با فشار دادن یک دکمه به شما نشون میده که چطور میتونید از طریق پیامک با ما ارتباط داشته باشید. زیرنویس شد 301203 پیامک شبکه جهانی ولایت برای عزیزانی که در ایران اسلامی هستن. شماره که پایین هست مال عزیزانی هست که در گوشه و کنار این کره خاکی هستن، در هر جا غیر از ایران اسلامی، میتونن با دستان مهربانشون گوشی تلفن همراهشون رو بردارن و پیامک بدن و ما خیلی خوشحال میشیم که نظر و پیشنهاد و انتقاد و اگر نکته مطلبی هم داشته باشید به دست ما برسه تا بتونیم انشالله در طول برنامه از مطالب شما هم استفاده کنیم. میخوام یک مژده هم بهتون بدم قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم. یکی از کارهای بسیار خوب و فاخری که به همت شبکه جهانی ولایت و همچنین مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام شده، اینه که داره برنامه‌هایی که در شبکه جهانی ولایت پخش میشه، اینها رو به صورت نرم افزار، به صورت DVD آماده میکنن تا پایان سال 92 عرض کنم که این در واقع CD یا DVD برنامه امامت و ولایته. خدمتون عرض بکنم تا پایان سال 92 دوستانم زحمت کشیدن آماده کردن. شما میتونید تماس بگیرید با شبکه جهانی ولایت اگر میخواهید برنامه امامت و ولایت تا پایان سال 92 رو در اختیار بگیرید و داشته باشید، انشاءالله میتونید از این طریق ارتباط برقرار کنید با شبکه جهانی ولایت. دوستانم این دیویدی رو در اختیار شما قرار میدن و دیگه حالا اون دغدغه‌ای که بعضیا میگن بعضی از برنامه‌ها رو نتونستیم ببینیم از دستمون رفت، انشاءالله دیگه این موضوع رفع میشه با تلاشی که همکاران عزیز و پرتلاش من در شبکه جهانی ولایت دارن انجام میدن. خب امشب مثل شب‌های جمعه گذشته در برنامه زنده امامت و ولایت توفیق داریم در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. محضر استاد سلام عرض میکنم، شب شما بخیر و خوشی و سلامتی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. خدا را قسم میدهم با روی محمد و آل محمد حاجت همه گرامیان را برآورده کند، دعاها را به اجابت مقرون کند، هر گونه دغدغه خاطر را برطرف کند، گرفتاری ها را از بین ببرد. انشاءالله عزیزان در دعاهاشون در مرحله اول فرج حضرت ولی عصر انشاءالله از خدا بخوان و رفع گرفتاری از برادران دینی، مخصوصا عزیزان ما که در سوریه و مخصوصا در عراق گرفتارن، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، تعداد زیادی از مسیحی ها، برای شما عرض کنم زرتشتی ها که در دست این داعشی های وحشی گرفتار هستند و واقعا آبرو و حیثیت برای نه تنها اسلام، برای انسانیت هم اینها خلاصه نگذاشتند و انشاءالله دعا کنن برای این عزیزان گرفتار و برای نابودی این گروهک های تروریستی که به نام اسلام دارن سر می بردن با الله اکبر، با سرهای بریده فوتبال بازی می کنن با الله اکبر، با دشنه خلاصه رگهای گردن انسانها رو جدا می کنن با گفتن تکبیر و بعد با کمال وقاحت میگن خدایا این عمل خالص را از ما بپذیر. سرهای بریده را بالای تیربرق میزنن، اون هم با گفتن الله اکبر. خب ما شنیده بودیم در روز عاشورا، اون لحظه‌ای که سپاهیان عمر سعد سر امام حسین سلام الله علیه رو میبریدن تکبیر میگفتن، ولی یه مقداری ما تعبدن قبول میکردیم ولی واقعا خیلی سخت بود قبول کردنش. ولی امروز ما داره میبینیم نسل همون دودمان بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن، نسل یزیدها و عمر سعدها و عبیدالله زیادها امروز چه کار دارن انجام میدهن و دولتهای منطقه هم که خب مشخص هست که به قول آقایان میگفتن داعش مترسک، آنچه که واقعا پشتیبانی مالی و نظامی می کنند داعش رو عربستان سعودی هست که از گسترش فرهنگ شیعه به وحشت افتادن. اون زمان از هلال شیعی می ترسیدن، امروز دارن از بدر شیعی وحشت دارن. و اخیراً هم خیلی جالب بود در بعضی از این سایت‌ها، من همین امروز صبح بود بعد از نماز صبح داشتم یک نگاهی می کردم، دیدم بعضی از مفتیان عربستان سعودی از ملک عبدالله خواستن بخشی از درآمد ایام حج را صرف کنن برای خانواده کسانی که در عراق و شام خلاصه از این گروه داعش کشته شدن، تا در ثواب جهاد اینها سهیم باشد. اگر دولت آل سعود بخواد در ثواب جهاد سهیم باشه و شریک باشد، خلاصه بخشی از درآمد حج را صرف اینها و خانواده های اینها بکنه. دوستان از بین که چه خبره، چه وضعیه، چه کار دارن میکنن. اگر دوستان یک لحظه مانیتور منم محبت بکنن و این کاملا دوستان میتونن، البته سایت های مختلف آورده برای شما عرض کنم، این ملک عبدالله و جناب آقای اردوغان و غیره اینها خلاصه امروز دارن با کمک های مالی و نظامی مسلمان ها، مسیحی ها، برای شما عرض کنم زرتشتی ها را قتل عام می کنند، زن های اینها را به اسارت می برند، زن های اینها را در معرض فروش قرار می دن،
به کنیزی
می برند و واقعا نمی دانم. همینی که ظاهرن پریشب بود شما در برنامه ظاهرن حضرت عالی بودید پخش کردید، این خانم ایزدی که داره در مجلس خطاب می کنه که عزیزان ما را کشتن
بچه ها. بله.
بله، یعنی واقعا قلب آدم کباب میشه، واقعا اینقدر انسان وحشی باشه، اینقدر انسان دور از انسانیت باشه، یعنی اینها به وحشی های آمازون هم خلاصه گفتن زکی. و جای تعجب اینجاست که بعضی از این شبکه های شیطانی و برای شما عرض کنم یهودی یا به قول خودشون صادرات غیر نفتی ایران، اینها هم دارن حمایت میکنن، مخصوصا به قول عبارتی از نهای خدمتی هی تونتون نقل میکردن، خب یه عده دارن انتقام میگیرن، یعنی واقعا وقاحت داره، واقعا شرم داره و وقاحت داره برای اونها که دارن با این شبکه ها تماس میگیرن، وقاحت داره برای اونهایی که این عملیات ضد بشری رو محکوم نمیکنن. همین دیروز بود یک نامه ای از کنگره بین‌الملل تکفیر که برای من فرستاده بودن، آمار داده بودن حدود نزدیک 80 نفر از شخصیت های اهل سنت داخل کشورمون عملیات داعش رو محکوم کردن. و واقعا این جای خوشحالی و خوشبختی است. البته الان این شبکه ها جناب آقای اسماعیلی فعلا در مسائل علمی کما بردن و واقعا به خاکی زدن و نتونستن جواب بدن و آبرو حیثیتشون رفت. ما همین در رابطه با همین قضیه برای ایام نیمه شعبان بود، یک عزیزی از کردستان زنگ زده بود به اینها که آقا شما با چه کار دارید میکنید، آبروی ما را بردید، شما روز خلاصه شبهه پخش میکنید، شبکه ولایت شب جواب شما را میده. یه عزیزی از زاهدان زنگ زده بود آقا ما اهل سنت رو شرمنده کردید، شما دارید حرفهای پرت فلا نقل میکنید، شبکه ولایت با دلیل برهان جواب شما را میده. البته اینا الان دیگه تقریبا عمده بحثهاشون رو کردن بحث سیاسی و تلاش هم میکنن که ما را هم به اون طرف بکشانن، ولی ما به همه بینندگان عزیز در سراسر دنیا اعلام میکنیم شبکه ولایت شبکه سیاسی نیست، در سنگلاخ ها و فراز نشیب های سیاسی ورود پیدا نمی کند، مگر اینکه بحث سیاست اسلامی باشد، سیاست اهل بیت باشد، یا در رابطه با قضیه وهابیت باشد، ما اونجا با تمام توان وارد میشیم، دیگه اونجا هیچ خط قرمزی هم برای خودمون قائل نیستیم و ما با تمام توان از سیاست اسلامی و از سیاست اهل بیت و اینها حمایت میکنیم و دفاع میکنیم و اینها را رسوا میکنیم. و من یک نکته ای رو میخواستم عرض کنم، حالا در برابر این صادرات غیر نفتی که خلاصه رفتن در این شبکه ها، چه در امارات، چه در لس آنجلس، چه در لندن، اینها دارن حرفه های بی اساس میزنن، من از همه عزیزان ایرانی که خارج از کشور هستن، تحصیلات عالیه دارند یا مشغول به پایان بردن تحصیلاتشون هستند، تقاضام این هست در کنار این صادرات غیر نفتی ایران، اینها این تجربه های خودشون رو به جای اینکه برن در کشورهای اروپایی و آمریکایی اونجا مصرف کنن، برگردن ایران، مایه فخر خلاصه کشور اسلامی خودشون باشن، هر چه باشه در این کشور زاده شدن، در این کشور بزرگ شدن، دوستانشون، اقوامشون و هموطنانشون در این کشور است. من بارها در بحث‌هایی که داشتم، چه در آلمان و غیره، چه در آمریکا، غالبا به دوستانی که واقعا تحصیلات عالی دارن و واقعا میتونن برای کشور ایران خلاصه افتخار آفرینی کنن، اینها بیان حتی برای این که این وهابی ها رو خلاصه زمینگیر کنن و به کوره چشم این وهابی ها هم باشن، برگردن ایران و برای این کشورشون و برای اهل بیت سلام الله علیهم افتخار آفرینی کنند. این تقاضای ما هست از همه عزیزان. و یک جمله هم بگم، حالا وقتی کسی میخواد بیاد داخل کشور، ما هم میدانیم بعضن دوستانی که با تحریک ما میان اینجا، با تشویق ما، با بعضی از کم مهری های مسئولین مواجه میشن. عزیزان اینها را هم برای خودتون جهاد حساب کنید. کم مهری هایی که میبینید اینها را به حساب اهل بیت بگذارید، به حساب جهاد بگذارید. جهاد فقط این نیست که در میدان نبرد انسان مبارزه کنه، با بیمهری ها هم انسان بسازد جهاد. باز خودش یک جهاده. یا بعضی از عزیزانی که سرمایه دارن، به جایی که ببرن در جاهای دیگر، بعضی از دشمنان اهل بیت از سرمایهشون استفاده کنن، من تقاضام این هست که بیان ایران، از این سرمایهشون بگذار. این ملت مظلوم، این ملت برای شما عرض کنم افتخار آفرین که الان مشکلات اقتصادی واقعا در ایران، خب یک جایی که همه میدانن، به طوری که رهبری الان مدتی است در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن و واقعا ما نیازی به جهاد جهادگران در عرصه اقتصادی داریم. باز هم به این عزیزان هم من میگم اگر بی مهری و کم مهری دیدن، این رو به حساب جهاد فی سبیل الله در نظر بگیرن. این ان شاء الله ما به جای اینکه برای دشمن یا دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام تلاش کنیم و زحمت کنیم و خدمت کنیم، بیاییم برای این مردم وطنمون خدمت کنیم. این تقاضایی است که من از همه عزیزان داشتم و دارم. من در خدمت جناب‌آقای اسماعیلی عزیز حاج علی آقا هستم.
بزرگوار حضرت استاد، نکته خیلی خوبی بود برای شروع برنامه. انشالله عنایتی ویژه هم داشته باشن دوستان بیننده که هم علاقمنده به ولایت امیرالمؤمنین، علاقمند به شبکه جهانی ولایت هستند و همچنین علاقمند به حضرت استاد هستند. خب اینها از نکاتی است که انشالله بهش عنایت ویژه داشته باشن. من خیلی سریع فقط اشاره بکنم که چه سوالاتی مد نظر برنامه ما هست. البته در طول ماه مبارک رمضان این برنامه با این سوالات تقدیم شده، منتها حالا ما چون ادامه میدیم این بحث رو با توجه به اهمیتش، عزیزان اتاق فرمان مانیتور منو نشون بدن. ما یک بخشی سوالاتمون از شیعیان عزیز هست. این 7 سوالی است که عزیزان شیعه ما زحمت بکشن یک تأملی بکنن، پاسخ بدن. کدام یک از آیات قرآن مشروعیت توسل را اثبات میکند؟ سوال 2، آیه توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با 60 سوره مبارکه غافر ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم، منافات دارد؟ سوال 3، پاسخ وهابیون بر حرمت توسل که به آیه و من اذل ممن یدعو من دون الله و امثال آن استدلال میکنن چیست؟ سوال 4، آیه میتوانید چند مورد از روایات صریح و صحیحی که در کتب اهل سنت بر مشروعیت توسل ذکر شده بیان فرمایید؟ سوال 5، در پاسخ وهابیون دلیل شما از کتاب و سنت بر حیات پیامبران و ائمه علیه السلام بعد از وفات آنان چیست؟ سوال 6، آیا می توانید چند مورد از توسل صحابه به رسول گرامی اسلام را بعد از رحلت آن حضرت بیان کنید؟ سوال 7، آیا علما و بزرگان اهل سنت به پیامبر گرامی اسلام صلی الله و ائمه علیهم السلام و صالحین متوسل می شدند یا خیر؟ لطفاً چند مورد ذکر کنید. این 7 سوالی که هم عزیزان شیعه ما هم عزیزان اهل سنت ما زحمت بکشن یک تأملی بکنن و پاسخش رو به ما بدن. روالمون هم به این شکل، عزیزان تماس میگیرن به مدت 3 دقیقه زحمت میشن پاسخ سوال ما رو میدن و بعد از اون اگر سوالی هم داشتن میتونن مطرح بکنن. و سوالات دیگه ما هم سوال از وهابیون و سلفی ها هست که 5 تا سوال هم از وهابی ها و سلفی ها داریم که عزیزان اتاق فرمان دارن نمایش میدن. این 5 تا سوال رو هم ما شبکمون، درسته شبکه ولایت و زیر سایه مولا امیرالمؤمنین هستیم، اما فکر و اندیشه و راه و منشمون هم علیوار هست. میتونن وهابی ها هم تماس بگیرن، سلفی ها هم تماس بگیرن، سوالات ما رو جواب بدن، اصلا بحث بکنیم هیچ مشکلی نداره. خب اما ما انشالله چند دقیقه رو در محضر استاد خواهیم بود و انشالله و بعد از اون میتونید تماس بگیرید دوستان بیننده از طریق تلفن هایی که بعدن زیرنویس خواهد شد. اما جناب استاد، ما یکی از مباحثی که حالا در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید، این تکفیری که داره اتفاق میفته و آدم کشی هایی که صورت میگیره، علت این تکفیر مسلمانان چه شیعه چه سنی توسط وهابیت جنایتکار واقعا چیه؟ این رو میخوام قدری در مورد صحبت بکنیم که علتش آیا عدم فهم و درک درست اسلام و قرآن هست، یا اینکه واقعا نه اناد خاصی یک دشمنی با مسلمانان دارن.
شما بگید، به قول ما یک عبارتی داریم، الجمع مهما امکن اولا من الترک،
دوتاش با همه.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله عاد الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با سؤال جناب آیا دلیهای بزرگوار که آیا واقعا عنادی با مسلمان ها دارن یا عدم فهم صحیح اسلام هست، من یک چیز دیگری هم اضافه کنم. آیا اینها دشمنی با اسلام و اهل بیتشون هم باعث شده که این طور دارن؟ چون وقتی مسلمان ها رو میان تکفیر میکنن و میگن اینها کافر هست، یعنی در حقیقت به اعتبار اسلام ضربه میزنن. یعنی به دنیا میگن بابا این همه مسلمانی که در کره زمین هست، اینا مسلمان همه کافرن.
بله.
فقط یک تعدادی، چند میلیون، 17 میلیون وهابی که هست در کره زمین، اینها فقط مسلمان هستن، غیر از اینا همه کافر هستن. و این در حقیقت یک نوع اسلام گریزی و اسلام ستیزی به دنبال دارد. یعنی زمینه اسلام ستیزی را فراهم می کند و اسلام گریزی را در جامعه نهادی نمی کنند اینها.
حالا یه وقتی مسلمان آدمای دنیا نگاه کنند، این اسلام که میگن دیگه.
بله، یعنی شما وقتی نگاه می کنند این مسلمان ها، این میگه اون کافره، اون میگه این کافره، سرهای بریده بالای تیره برگ و فوتبال بازی کردن و قلب یک مسلمان را در آوردن جلوی تمام مردم دنیا به دندان کشیدن و امثال این قضایا، یا زنهای مردم رو اینطور در قرن، برای شما عرض کنم، تشعشع عصر اطلاعات، اینها را به اسارت بردن و در معرض فروش قرار دادن. اصلا نمیدانم اینها، اصلا من احساس میکنم با بشریت مشکل دارن اینها. این وحشیگری و درندخویی رو حالا از کجا آوردن نمیدانیم، ولی در اینجا عزیزان بیننده چند تا نکته هست خوب دقت بکنن، بلکه یک سه تا بحث اساسی است. یک مثلثی اینها تشکیل دادن، مثلث شوم و نامقدس و توجه نیست.
درست.
یک ذل این مثلث جنایاتی است که اینها دارن روزمره انجام میدن.
بله.
و دیگه تمام دنیا از جنایات اینها آگاه شدن. مثلث دوم اون پشتیبانی علمی و فتوایی مفتیان مزدوری است که به کار اینها داره مشروعیت میده، به کار اینها رنگ مذهب و رنگ دین میزنه. این خیلی خطرناکه.
بله.
یعنی آنتی که واقعا باید مردم دنیا به او توجه بکنن جنایات اینها نیست. بله، جنایات قابل توجیه نیست، ولی مهمتر از این جنایات اون عقبه کار هست که این
فکری.
بحث فکری است که این، برای شما عرض کنم، مسلم ابوورید چچنی که میگه من 378 تا سر بریدم و به این افتخار میکنه، میگه ده ها کیلومتر میرم تا سر یک سر ببرم، یا اون مفتیشون میگه آقا اگر این نندم حزب الله ها را گرفتید 10 تای از اینها را نگه بدارید من اینها را سر ببرم و به این شرف و نائل شوم. ببینید این مهمه. یا این آقای ارعوری که میگه ما دشمنانمون رو قطعه میکنیم و در گوشت چرخ میریزیم و چرخ میکنیم و گوشتشون رو به سگها میدیم، اینها مهمه. اینها خیلی مهمتر از اون جنایات است که اینها دارن مرتکب میشن. و در قضیه کربلا یک عده سیاهی لشکر بودن، یک عده چشم گوش بسته در ریختن خون امام حسین سلام الله علیه و یاران بزرگوارش اقدام کردند. خب اینها جرمشون غیر قابل گذشته و غیر قابل توجیهه، ولی آنچه که مهمتر از این بود اون عقبه فکری بود
که فتوا دادن،
فتوا دادن نمیدونم امام حسین خروج کرده بر امام عادل، خاک بر سر اون مفتی و اون امام عادلش که یزید ابن معاویه باشه، که وجب علی المسلمین قتله و دفعه، بر مسلمان ها واجب بیان امام حسین رو بکشن. اون روز یک کلیپی دوستان برای من دادن از یکی از این مفتیان وهابی، من کامپیوترم دارم مناسبت باشه پخش میکنم، که میگه اگر کربلا ما بودیم قطعا در قتل امام حسین ما شرکت میکردیم.
بله دیدم. بله
ما چون قتل امام حسین رو واجب میدانیم، چون این در برابر خلیفه وقت قیام کرده و خونش هدره. خب ببینید این تفکر هست که امروز عزیزان بیننده، برادران شیعه، برادران مسلمان، حتی اون دسته از جوانهای وهابی که فریب اینها را دارن میخورن، ما شما را والله دوست داریم، نمیخوام گرفتار شعله های آتش جهنم بشید، فقط آیه 17 و 18 سوره اسراء را دقت کنید، بخوانید، تدبر کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ببینید این مفتیان وهابی چی میگن و ماها چی میگیم. الحمدلله 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 شبکه جهانی ولایت گمان هم دیگه عذری برای کسی باقی نگذاشته و در اقصانقاط جهان حقایق رو برای مردم بیان کرده و فردای قیامت دیگه هیچ فردی نمیتونه بگه من معذورم، حقیقت به گوش من نرسید. اونهایی هم که دارن عناد میکنن با این همه توضیح، ما این همه فتاوای فقها رو آوردیم، استدلال به آیات قرآن، باز بابا میاد میگه آقا این فتاوا مخالف قرآنه، این روایات مخالف قرآنه. یعنی این همه علما و بزرگان و فقها نفهمیدن به اندازه شما که این واقعا توسل خلاف قرآنه، فقط شما فهمیدید. چهار تا آن جوجه وهابی ها، جوجه سلفی ها، شما متوجه شدن خلاف قرآنه. بابا جان یه مقداری فکر کنید، یک احتمال بدید. شما اگر چنانچه در رخت خوابتون یک در هزار احتمال بدید، مثلا یک عقربه، یک کجرمه، یک ماره، چه کار میکنید شما؟ تمام رخت خواب و منزل رو زیر و رو میکنید که مبادا عقربی به شما آسیب بزنه. بابا والله تلا این تفکرات وهابی از زهر حلاحل مار، از زهر عقرب کشنده تر هست. اگر عقرب نیش میزنه، مار نیش میزنه، جان شما را از بین میبره، ولی این وهابی ها با این زهرهای خودشون دین شما را از بین میبرن، عاقبت شما را از بین میبرن.
خسرت دنیا و آخره،
خسرت دنیا و آخره میشید. خب بابا رفته اونجا یک عمر زندگی کرده، الان دارن هر روز هزاران کشته دارن در عراق سوریه دارن میدن، چه شد یک دفعه وارد برزخ میشن، با کله وارد آتش میشن. خب هی تأسف میخورن، رب ارجعونی، خدایا برگردانید، ما دیگه غلط کردیم، رفتیم دنبال وهابیا، اشتباه کردیم. ولی خب دیگه هیچ فایده ای ندارد. ولی آقایان این رو از ما بشنوید، شاید الان غرور شما را برداشته باشد، شاید الان پرده های تعصب نگذاره روی عرض ما توجه کنید، ولی اون لحظه ای که این گرفتاری ها را دیدید یقیناً بیاد حرف ما خواهید افتاد. قسم به والله تالله بالله پشیمان خواهید شد. ما شما را دوست داریم، نمیخوایم شما گرفتار آتش جهنم بشید. و دلیل حقانیت ما هم الان، ما چهار سال از این آقایانی که چوب تکفیر برداشتن به جان مسلمان ها افتادن، تقاضای مناظره کردیم بیان اینجا بنشینن. اونهایی که در داخل و خارج این آیات و قرآن را یک سویه نگاه میکنن، فقط به قول و من ازل من یدعو من دون الله را میخوانن و ده ها آیات دیگر را نمیخوانن، خب بیان اینجا راست میگن، حضور پیدا کنن، بیان حرفشون رو برای مردم بگن دیگه. بابا حداقل این جمعیت 30 میلیون 40 میلیون شیعه پای گیرنده ما هست، بابا 5 میلیون 500 هزار نفر بیا از این بهتر بیایید برای اینا توجیه کنید که با از شرک دست بردارن. اگر شما نمیگید ما رسالتمون این است که مردم رو به طرف توحید دعوت کنیم، خب بیاید اینجا دعوت کنید دیگه. چرا نمیایید؟
حضورم نمیان، استدیوی تلفنی،
استدیو به استدیو بیان یا تلفنی وقت بگیرن بیان، ما 10 دقیقه نیم ساعت یک ساعت وقت بدیم به اینها، بیان این مشرکین رو از شرک نجات بدن. راست میگن، بفرمایید.
بیان ما هم مشرک بکنن، های به دین خودشون ببرن،
دین خودشون ببرن. من حالا یکی دو مرتبه هم گفتم در امارات بودیم یک سال، الان تو ذهنم نیست، 76 77 بود. یه روزی ما افطاری بودیم، برای شما عرض کنم حدود شاید 20 تا از طلبه هایی که از ایران آمده بودن اونجا بودن. گفتم بله، یک جوان وهابی آمده اینجا، گفته که تمام این شیعه ها مشرک هستن و علت شرکش هم همین علمای شیعه هستن، اینا رو مشرک کردن. من حاضرم با این علمای شیعه که آمدن اینجا یک جلسه یک ساعته اینها را از شرک نجات بدم و مسلمان کنم. دوستان با آبتا، چون دبی هم الان تشریف بودید یا نه، یک محیط کوچیکیه، خیلی سریع میپیچه قضایا. خب ماه رمضان هم بود، دوستان خلاصه به همدیگه نگاه کردن. مثلا برادر از جناب آقای مؤذی که الان امام جمعه لندن هم هستن، ایشون هم تشریف داشتن، دیدم همه این نگاه ها به طرف من هست که فلانه خلاصه کاندید این مناظره شما هستید. گفتم نه، دوستان هستن. آقا ما رفتیم با این آقا یک ساعت بحث کردیم، یک ساعت عاجواج ماند. حالا لازمشه من در یک جلسه، لا حضرت عالی هم یادتون باشه، مفصلش رو خدمتون من عرض میکنم. یک جلسه ایشون شروع کرد 4 تا آیه، منم 2 تا آیه خواندم، 2 تا روایت از صحیح بخاری مسلم خواندم، اصلا ماند. بعد نامه نوشته بود به رابطه العالم الاسلامی که آقا من با یکی از علمای شیعه بحث کردم، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، جواب بفرستید برای من. اونا هم گفته نوشته بودن بر این که آقا این مطالبی که ایشون از کتابهای ما نقل کرده درسته، شما اصلا کسی آمد این حرفها را زد، روایت ها را خواند، سریع بحث را عوض کن برید جای دیگر. وقتی این جواب از عربستان سعودی آمده بود، اون میزبانش برای من میگفت گویا تو آسمان بود، افتاد آمد زمین. من تصور میکرد که مثلا از عربستان یک جواب قاطع کوبنده میدن و ایشون خلاصه در برابر علمای شیعه استدلال کنه. وقتی اونا گفتن آقا این مطالب هست، درستم هست، شما اصلا وارد این بحث نشید، اگر بحث کسی آورد عوض کنید بحث رو، ایشون دیگه سرفکنده شد دیگه، از دبی هم به قول دومش گذاشت رو کولش رو در رفت. الله ای حال عزیزان، این نکات و مسئله ای که هست. من امشب یه چند تا آیه از قرآن میخوام با تفاسیر و با تفسیر دا تصویر برای عزیزان عرض کنم که این آقایان وهابی ها هم عناد دارن، هم اسلام و قرآن رو نفهمیدن، فقط به یک آیه نگاه میکنن، آیات دیگر رو چیه فقط بلدن، آقا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه غیر از این چیز دیگه نیستن، گویا تمام قرآن فقط همین یکیست. دوستان برای شما عرض کنم، مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید این کتاب تفسیر طبری هست، برای شما عرض کنم جزء 21 با تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی. در اینجا دوستان میبینن در سوره وزاریات چیه، ان الله هو الرزاق، به درستی خدا همانا روزی دهنده است، ذو القوة المتین. بعد آقای طبری هم میگه ان الله هو الرزاق خلقه یا خلقه المتکفل به اقواتهم، خدای عالم خلائق رو برای شما عرض کنم، یا ان الله هو الرزاق خلقه المتکفل به اقواتهم، خدا خلائق را آفریده و متکفل روزیشون هم هست. خب ان الله هو الرزاق، آقا هر کس بگه مثلا پدر مادر روزی دهنده بچه هست، کفر شرک ها. اگر چنانچه مرد روزی زن دست مرده، این شرک ها. ببینید یک آیه دیگر رو ما از همین برای شما عرض کنم تفسیر طبری میخونیم، این از آن دقت کنن، و علی المولود له رزقهن. اونجا گفت ان الله هو الرزاق.
بله.
روزی دهنده فقط خداست. در اینجا هم میگه بابا مادر بچه روزیش به دست شوهره، به دست باباست. اگر خانم تو برای شما عرض کنم بچه آورد، نه تنها روزی بچه با تو هست، روزی مادرش هم با تو هست. یا اگر سنانچه بچه را به یک دایه دادی، روزی دایه و لباسم به عهده توست. و علل مولود له رزقهن. باز همین آقای طبری میگه یعنی رزق والدتهن و یعنی به رزق ما یقوتهن من طعام. آنتی که قوت طعام هست به عهده این هاست. خب شما ببینید در اینجا گفت هو الرزاق و خلقه المتکفل و اقواتهم. خداست که رزق روزی مردم رو میرسانه. اینجا هم میگه این پدر هست که روزی بچه و مادر بچه دستور. ببینید اینا یه مقداری متوجه نیستن.
بله باید کنار هم گذاشت.
کنار هم گذاشت. اینها یعنی توحیدشون یک توحید خرافیه. یک توحیدی است که برای شما عرض کنم شاید توحید یهودی ها و مسیحی ها هزار شرف دارد بر توحید وهابی ها. بر توحید وهابی ها. اصلا این که بابا لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله رو نفهمیدن. بین این که خدای عالم روزی دهنده واقعی و اصلی و استقلالی خداست و آنهایی که افراد پدر مادر برای شما عرض کنم شوهر که اگر میگیم روزی دهنده هست، نه در عرض خدا، در طول خدا. این یک مورد. مورد دیگر ببینید در این آیه ما می‌بینیم در سوره انفال برای شما عرض کنم آیه 9 و من نصر الا من عند الله. اصلا هر گونه نصرت منحصر به خدای عالمه. و من نصر الا من عند الله. خب اگر کسی بیاد مثلا به باباش بگه بابا من کمکم کن، یاریم کن،
شرکه
این شرک. خانم به همسرش میگه بابا در این زمینه مثلا بیا در پختن غذا من کمک کن، این شد شرک. ببینید با توضیحاتی که تفسیر ابن کثیر دمشقی داره اینجا میگه و من نصر الا من عند الله العزیز. در اینجا چی میگه ببینید و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر در مسائل دینی شما را کمک خواستن، نصرت خواستن، شما کمک کنید. از اونجا که میگه و من نصر الا من عند الله،
فقط نصر خدا،
فقط نصر مال خداست. ببینید اینها توجه ندارن. اینها فقط یک آیه را میگیرن، ده ها آیه دیگر رو چیکار میکنن؟ که رها میکنن. این هم برای شما عرض کنم انفال، سوره انفال آیه 72. یا برای شما عرض کنم در اینجا خدای عالم وحی میکند به ملائکه من با شما هستم، یاری کنید مؤمنین را. و من نصر الله من عند الله. اینجا به ملائکه میگه بابا کمک کنید مؤمنین را. یا برای شما عرض کنم خیلی جالب اینجا در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 79 این تنصر الله ینصرکم. اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را
یاری میکنه.
اونجا که میگه و من نصر الله من عند الله،
باز میگه خدا را یاری کنید.
شما ببین اینها ببینید نمیفهمن، درک ندارن، یا اگرم میفهمن اناد دارن.
بله.
خب یک کسی از این آقایان سوال کنه، من از تقاضا میکنم از این بینندگان عزیز ما که با این شبکه های یهودی و وهابی تماس میگیرند، بگن آقا این دوتا را برای ما روشن کنید. در یک جا خدا یا عالم میگه و من نصر الا من عند الله. این برای شما عرض کنم و من نصر الا من عند الله. انفال آیه 9 تا 10 ببینن این رو. از این طرفم میگه برای شما عرض کنم این تنصر الله ینصرکم. اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری میکنه.
و
یثبت اقدامکم. خب ببینید اینها کاملا واضح و روشنه که این آقایان نمیفهمن. یا در اینجا خدای عالم در سوره نساء آیه 32 میگه واسأل الله من فضله، از فضل خدا سوال کنید. حالا من در اون برنامه بعدی مفصل توضیح میدم واسأل الله من فضله. در جای دیگر هم تفسیر طبری است و اما سائله فلا تنهر، کسی آمد از شما سوال کرد مبادا ناامید کنید. خب اگر اینطوری است سائل آمد بگو آقا واسأل الله من فضله، برو از خدا سوال کن. ولی قرآن میگه کسی از شما هم سوال کرد ناامیدش نکن. ببینید اینها فقط یک چشمه برای شما عرض کنم مادی دارن، یک چشم انادی دارن، فقط میان بعضی از آیاتی که با مرام خودشون با عقاید خودشون میخوره اینها رو هی تونتون در خطبه های نماز جمعه، در کلاس هاشون، در لابلای کتاب های درسیشون و غیره. خب افرادم که خب همه مباحث قرآنی دستشون نیست، مخصوصا عوام الناس. اون بابا میاد آقا نمیدونم پیامبران خدان یا غیر خدا بگید چیه. ببینید اینها خب این مردم متوجه نیستن، تصور میکنن این آقا که نام عالم روش گذاشته اینی که داره میگه پیامبران خدا یا غیر خدا، این داره توحید رو به اینها یاد میده، مثلا اسم توحیدی هم داره. خب ببینید ولی توجه ندارن. بابا با همین جمله آیا پیغمبر خداست یا غیر خدا، داره کل توحید رو زیر بناش رو میزنه. یعنی همون کفر برای شما عرض کنم ابو جهلی شرک قریشی رو داره با این تعبیر شکار میکنه، تلقین میکنه. یک نفر هم نیست پاشو اونجا بگی بابا این آیه 64 سوره نساء چی میگه واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. آیا این پیغمبر که داره طلب مغفرت میکنه پیغمبر خداست یا غیر خدا؟ این آیه را خدا فرستاده یا غیر خدا فرستاده؟ یا ابانا استغفر لنا را خدا فرستاده یا غیر خدا فرستاده؟ وابتغوا الیه الوسیله مال خداست یا ما غیر خداست؟ یبتغون الی ربهم الوسیله مال کیه؟ مال خداست یا غیر خدا؟ یک نفرم نیست پاشه بگه ازش سوال بکنه. الان هم ما داریم سوال میکنیم، این آقایان بازمنده هیچ کدام حاضر نیستن بیان جواب ما را بدن. فقط بهترین راه اینه که این عزیزان بیننده ما این مطالب رو قشنگ یادداشت بکنن، مخصوصا تکرار این برنامه رو ببینن. من بحث امروزم شاید بحث خیلی حساس آمدم، فقط قرآن. این آقا که قرآن رو برمی فقط از این قرآن به ما بگو، اینها رو عزیزان ما قشنگ دقت بکنن و برای اینها برای شما عرض کنن. و مهمتر از همه عزیزان دقت بکنن، قرآن در یک جا میگه قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء آل عمران آیه 73. در اینجا برای شما عرض کنم در تفسیر آقای ابن کثیر دمشقی سلفی، عزیزان دقت میکنن، برای شما عرض کنم متوفای 774 با تحقیق سامی محمد سلامه دار طیبه عربستان سعودی هم هست. ببینید ایشون میاد چه کار میکنه در این آیه 73 سوره آل عمران. قل بگو پیغمبر ان الفضل بيد الله، فضل فقط دست خداست. یعطی من یشا به هر کس بخواد میده. ایشون میگه الامور کلها تحت تصریفه، تمام امور تحت تصرف الهیه. و هو المعطل مانه، عطا می کند خدا عطا می کند، عطا نمی کند خدا عطا نمی کند. یمن علی من یشا تا الی آخره. خب در اینجا چی میگه؟ ان الفضل بید الله. در اینجا میگه واسأل الله من فضله، در اونجا هم که آورده بودیم از خدا، از فضل خدا بخواهید. خب ببینید در اینجا سوره توبه آیه 74 و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. خدا و پیغمبر با فضلشون اینها را بی‌نیاز کردند.
که فضل پیامبرم میاد در کنار
بله.
خدا.
خب اینجا اگر کسی بیاد یک روایتی رو نقل میکنن که یک روزی ابو حنیفه مهمان امام صادق سلام الله علیه بود، وقتی که غذا را خوردند حضرت برای شما عرض کنم گفت از فضل خدا و از فضل نبی مکرم تشکر میکنیم. ابو حنیفه اعتراض کرد که این از فضل پیغمبر چیه؟ هرچه هست فضل مال خداست، این الفضل بید الله و اسأل الله من فضله. امام صادق سلام الله علیه این آیه را خواند، آیه 74 سوره توبه، و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این کلمه فضل، اغناهم الله من فضله و اغناهم رسوله من فضله. و همچنین این آیه شریفه سیعطین الله من فضله و رسوله، خدا و پیغمبر از فضلش به ما عطا خواهد کرد. سوره توبه آیه 59. ابو حنیفه گفت من گویا تا بال همچه آیه ای را نشنیده بودم. ببینید اونجا میگه وسأل الله من فضله، ان الفضل بيد الله، اینجا میگه سیعطین الله من فضله و رسوله، خدای عالم و پیغمبر از فضلش به ما کرم میکنند. خب اگر شما بیاد بگید آقا از فضل پیغمبر ما میخوان، آقا این شرکه، آقا این کفره، قتلت واجبه، اموالت باید مصادره کنیم بینیم این داعش مایش ها کوفت زهرمار کنن. ببینید این نشان میده بر این که اینها اصلا از قرآن بیخبرن، یا نه این آیات رو هم میبینن کتمان میکنن،
چشمشون
رو میبندن و برای مردم بیان نمیکنن. آیه خیلی واضح و روشنه، به تفسیرم نمیخوام ما نگاه کنیم.
بله.
از اونهایش خیلی واضح و روشنه این آیه و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینها انتقامی که از پیغمبر میخوان بگیرن، یعنی گناه پیغمبر اینه، خدا و پیغمبر از فضلش اینها را بی‌نیاز کرده. حالا داستانش مفصل، قضیه اون دیه و غیره این چیزا که بوده براشون 12,000 درهم و این، حالا ما کاری با اونش نداریم، شأن نزولش، ولی شأن نزولش کمک میکنه به قضیه. میگه آقا گناه پیغمبر اینه که از فضلش مردم رو چیکار کرده؟ بی‌نیاز کرده. حالا اغناهم الله این مسلمان ها باشد یا اون طرف هایی که صاحب دیه و برای شما عرض کنم قبیله بنی نظیر اینها باشد، ما کاری با اوناش نداریم. خیلی واضح اینجا کلمه فضل به الله و پیغمبر نسبت داده شده و همینجا باز فضل به الله و پیغمبر نسبت داده شده. خب اگر چنانچه کسی بیاد بگه واسأل الله من فضله، این
از خدا فقط،
از خدا فقط. ببینید برادران عزیز، عزیزانی که فریب این سلفی ها را میخورید، چهار تا آیه قرائت میکنند، شما تصور میکنید که اینها از آیات قرآنی برای شما عرض کنم خبر دارن. نکته بالاتر از این، شما ببینید در برای شما عرض کنم سوره زمر میخوانیم آیه 62، الله خالق کل شیء، این خدا هست که خالق همه اشیاء، که از این واضح تر.
بله.
حالا اون فضل بود، اون روزی بود، اومده مثلا به خلقت، که از این بهتر، از این واضح تر. خداست خالقه، خلقت هم حالا شاید بگن روزی هم میشه بنده بده هم خدا بده، ولی خلق دیگه کار خداست. ببینید این رو آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در جلد 12 برای شما عرض کنم با تحقیق این آقایان میاد میگه انهو خالق الاشیاء کلها، خدای عالم تمام اشیاء را آفریده، و ربها و ملیکها و المتصرف فیها، خدا رب همه اشیاء و صاحب و متصرف در تمام اشیاء، و کلون تحت تدبیره و قهره و کلاعته، تمام اشیاء تحت تدبیر و قدرت الهی است. و از این واضح تر؟
بله.
این دیگه خیلی روشن بله. و واضحه. خدای عالم خالق کل شیء، تدبیر تمام امور به دست خدای عالم.
همه
چه دست خداست. خب از این طرف باز همین تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد سوم، از قول حضرت عیسی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر، من از گل یک چیز شبیه پرنده خلق میکنم. میگه اخلقو،
اونجا میگه
من حضرت عیسی، اونجا میگه هو الله خالق کل شیء، اینجا حضرت عیسی میگه من خلق میکنم. آیا نستجیر بالله حضرت عیسی شد کافر؟ اگر کسی بیاد از حضرت عیسی بخواد یا عیسی یا روح الله اخلق نناتیرن، آیا این تقاضای شرک کرده؟ این آقایان مرده زنده میکنن، با توحید و شرک مرده زنده نداره. اگر بناس خلق غیر خدا شرک باشد، زندش هم شرک، مردش هم شرک. اگر بناس شرک نباشه، مرده زنده شرک نیست. خب ببینید، من خلق میکنم از گل مثل صورت پرنده و فوت میکنم در او فیکون تیرن، ولی چه؟ به اذن الله. اینا رو نمیفهمن.
ببین
این مهمه، اونی که خیلی واضحه. اگر ما میگیم یا رسول الله اشفنی، یا رسول الله اغثنی، اغثنی به اذن الله، اشفنی به اذن الله، وقض حاجتی به اذن الله. حالا من مواردی را که از بزرگان اهل سنت میگن یا رسول الله الغوث، یا رسول الله الغوث، مفصل خواهم آورد. این عبارت بزرگان و فقهای بزرگ اهل سنته،
خطاب میکنن،
خطاب به پیغمبر یا رسول الله الغوث،
با هم کلمه‌ای که یا مشکل دارن،
یا مشکل دارن. ببینید اینجا کاملا من ابر الاکمه و الابرس و احی الموتا و مرده ها رو هم تازه زنده میکنم. بابا ببینید یه مقداری دقت کنید رو این قضایا. این معجزه، ولی هر چه هست، آیا اگر معجزه شد شرک اشکال ندارد؟ ولی اگر معجزه نبود شرک اشکال داره؟ بابا حضرت موسی میگه من مرده زنده میکنم، حضرت عیسی میگه من مرده زنده میکنم، ولو برای معجزه هست. آیا این کار این با هو الله خالق کل شیء، هو الذی یحیی الموتا، هو الحی الذی لا یموت، آیا منافات دارد یا ندارد؟ خب اینا رو برای ما توضیح بدید.
بله دیگه.
یعنی اگر ما آمدیم رنگ معجزه زدیم، یک برنامه شرکی رو تبدیل به توحید کردیم، یعنی همین، یا نه شماها مشکل دارید، شماها چشم حقیقت بینیتون بسته است، شما نمیتونید اینها را خوب تصور کنید. یا مثلا در اینجا باز خیلی جالبه، تفسیر ابن کثیر دمشقیه، عزیزان دقت بکنن. اینجا میگه لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشا، تمام ملک آسمان زمین برای شمال خداست، یهب لمن یشا اناثا و یهب لمن یشا الذکور، به هر کس بخواد خدای عالم دختر میده، به هر کس بخواد خدای عالم پسر میده. خب یهب لمن یشا اناث، به هر کس بخواد دختر،
پسر و دختر دست خداست،
همه چه دست خداست، یعنی هبه و بخشیدن همه دست خدای عالم هست. از این طرف میبینیم ملکی میاد برای شما عرض کنم، پیش برای شما عرض کنم حضرت مریم، انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، آمدم یک پسر به تو هبه کنم، ببخشم.
مزه.
اونجا میگفت خدای عالم یهب لمن یشاء اناثا، اینجا داره این فرشته میاد میگه آقا من آمدم چیکار بکنم؟ یک دختر پسری به شما هبه کنم.
آیا
این کار خدا نیست؟
شرک دیگه. اگه طبق نگاه اینها،
اگر نگاه اینها باشه میشه شرک، ولی اگر نه نگاه استقلالی و استزلالی در کار باشه، نگاه برای شما عرض کنم واقعی و مجازی باشد، نه بله اگر کسی بیاد بگه نستجیر بالله، این فرشته هم آمده در عرض خدا یه دکانی باز کرده، خدای عالم در یک جا میگه یه حبول من یه شاع اناسا، اینجا هم فرشته میگه حالا خدا تو که دکان باز کردی میگه به هر کس بچه پسر میدیم، منم میخوام به این پسر بدم. اینه، این کفره، این شرکه. ولی اگر نه در طول قدرت الهی باشد و به اذن الهی باشد، این عین توحیده، هیچ برای شما عرض کنم مشکلی نداره. و یک نکته دیگر که بگم، این راه اسماعیل، من چون حرف زیاد داشتم ولی دیگه یه مقداری چون سوال شما سوال چیزی بود بعد
خیلی عالی شد راست امشب.
ببینید در برای شما عرض کنم سوره رد، این رو فقط آقایان قشنگ دقت کنند، من گمانم گل بحث ما این هست.
بله
همه خوب بود ولی این آه. من این گل رو گذاشتم برای آخر. کلون یجری لعجل مسما، تمام اشیا به دست دور الهی جریان دارد. یدبر الامر، تدبیر امور دست خداست. تمام مرگ و میر و روزی و هر چه هست، عزت و ذلت، یعنی تدبیر جهان به دست خداست. خب این دیگه بالاترین مرحله توحیده که انسان بیاد چشم خدا بینش باز بشه، که همه جا خدا را ببیند، که اون حالا من نمیدونم از کدام یکی از شعرا شما بهتر میدانید،
دریا بنگرم دریا،
بله به دریا، اون که مال بابا طاهر عریان هست که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینم. یا اون شعر واسه من، مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، چون همه مال خداست. خدای عالم یدبر الامر،
مولاناست،
مال مولاناست. بله ببینید تفسیر طبری با تحقیق آقای دکتر ترکی برای شما عرض کنم، ببینید چه معنا کرده. میگه آقا قوله یدبر الامر یغزی الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها امور الدنیا والآخره کلها، اون خدایی که آسمان زمین را بدون ستون آفریده، تدبیر تمام امور دنیا و آخرت همه دست اوست. و یدبر ذلک کله وحده، به تنهایی تدبیر جهان به دست اوست. ببینید آقایان دقت کنن، یدبر ذلک کله وحده به غیر شریک ولا ظهیر ولا معین، تدبیر تمام عالم هستی دنیا آخرت فقط دست خداست، نه یک شریکی داره، نه کمکی دارد، نه پشتیبانی دارد. درست شد؟
بله.
حالا بیایم اینجا در برای سوره نازعات آیه 5، فالمدبرات امرن، اون ملائکه‌ای که تدبیر امور عالم هستی به عهده اونهاست. خیلی جالبه اونجا میگه یدبر الامر، آقا میگه تمام تدبیر دنیا و آخرت به دست خدا، اینجا میگه فالمدبرات امرن،
که توضیح هم داده مفسر خیلی جالب کمک.
اتفق المفسرون الا انها الملائکه، مراد از مدبرات اونا که تدبیر امور دست اونها هست، اینها ملائکه هستن. این هم باز برای شما هستم از واع البیان آقای شنگیتی، سردسته وهابی ها و سلفی های عصر ماست. و در اینجا آقای قرطبی تعبیر قشنگی داره، میگه آقا فالمدبرات، این در جلد 19 جامع الاحکام تفسیر قرطبی، میگه فالمدبرات امرن، آقای گشیری گفته اجمعو، علمای اهل سنت اجماع دارن که مراد از این مدبرات ملائکه هستند. بعد جالب اینجاست، اینه دقت کنند، از ابن عباس حبر الامه، میگه فالمدبرات امرن یعنی چه؟ الملائکتو وکلت به تدبیر احوال الارض، این ملائکه هستند که مأمورن به تدبیر تمام کارهای روی زمین، چه باد باشد چه باران باشد و غیر ذلک. بعد عبدالرحمن بن ثابت میگه تدبیر امر دنیا الی اربعه، تدبیر امور دنیا به 4 نفره. اینا قشنگ بینندگان دقت کنن. امام قرطبی متوفای 671 تفسیرش خلاصه تفسیر شش قرن اول اسلام، همه هم قبولش دارن قرطبی را. میگه آقا تدبیر امور دنیا با چهار نفره، جبرائیل، میکائیل، ملک الموت و اسرافیل. خیلی جالبه. اما جبرائیل مأموره برای شما عرض کنم تمام باد و سپاهه، یعنی وزیر باد و وزیر سپاه آقای جبرائیل. اما میکائیل فموکلون یا موکلون بالقطر و نبات، تمام این قطرات باران و رویش گیاهان به عهده اوست. اما ملک الموت ایشون وزیر قبض روحه دیگه، بقولت
همه میشناسیمش
همه میشناسیم. و اما اسرافیل چیه؟ ایشون نخست وزیره، رئیس الوزرا. چطوری نخست وزیره؟ فهو ينزل بالامر عليهم، ایشون از طرف خدای عالم دستورات را میگیرد، به جبرائیل و میکائیل و اسرافیل میده. یعنی اونها کابینه وزارتن، حضرت اسرافیل ایشون رئیس الوزراست به قول عرب ها، یا به قول ما نخست وزیره برای شما عرض کنم، یا معاون اول. ایشون میاد تمام دستورات را از خدا میگیره، میاد ابلاغ میکنه جناب جبرائیل این کارا رو انجام بده، جناب میکائیل این کارا رو، جناب اسرائیل این کارا رو. خب ببینید برادر عزیزم،
اونجا میگه خدا،
از اون طرف میگه خدای عالم تدبیر امور، یدبر الامر،
فقط خدا
این هم تدبیر، یدبر ذلک کله وحده، به تنهایی بدون شریک، بدون پشتیبان، بدون کمککار. خب اینجا هم میاد میگه چه؟ ملائکه تدبیر امور به دست اینهاست. جبرائیل یه وزارتخانه دارد، اسرافیل، میکائیل یک وزارتخانه، آقای اسرائیل هم یک وزارتخانه، اسرافیل هم رئیس الوزراست، نخست وزیر، معاون اول، میاد دستورات رو خلاصه از خدای عالم میگیره. بین خب این بابایی که فرزند کالکراب، وقتی ما در زیارت جامعه کبیر امام و فصل الخطاب اندکم، آقا خدا بیکار شد، خدا با چه کاره هست؟ فصل الخطاب در نزد ائمه هست، حساب کتاب قیامت با ائمه هست. آقا خدا بیکار شد که، شما با این کارتون خدا را بیکار کردید. آقا فالمدبرات امران، خدا را بیکار کردید، ما بیاد جواب بده.
بله.
این کاری که به عهده های جبرائیل و میکائیل و اسرافیل ایزر، بس خدا بیکار شد، بس خدا چیکار میکنه؟ فقط ما نشان بدید، ما جواب بدید برای ما. من تقاضا دارم بینندگان عزیز ما این آیات، این جملات رو قشنگ حفظ کنن، یادداشت کنن. اونهایی که خوب توجه نمی کنن، یادداشت نمی کنن، تقاضا می کنم رو خط اینها نرن. چون اینها آدمهای واقعا پستی هستن. همین که احساس کنن یک طرف کوچکترین ضعف داره، روی اون ضعف شروع می کنن مانور دادن. دوستان این بحث ما را قطعا فردا پیاده میکنن، روی سایت هم میگذارن، هم سایت ولیعصر، هم سایت شبکه ولایت. بزرگوار کنید اینها را دانلود کنید، این مطالب رو، حتی صفحات چیز ما میگیم، تمام این صفحات رو من همین امشب میدم به دوستانمون. این صفحات برای شما عرض کنم، تصویر کتاب ها را ما میگذاریم، چون مسئله مهمی بود امشب، اساسی بود، ریشه توحید شرک و بحثم قرآن بود. اصلا ما دنبال روایاتم نرفتیم، گرچه در روایاتم حرف زیاد دارم، زیاده. یعنی من بخوام همین آیاتی که گفتم روایاتش رو مطرح کنم، حداقل 20 جلسه وقت مهداد اسماعیلی، 20 جلسه تک تک روایاتی که آقایان آوردن ذیل این آیاتی که امشب ما بیان کردیم، تا معلوم میشه که آقایان وهابی ها که میگن آقا فقط قرآن، فقط قرآن، حتی فقط قرآن هم باشد، اینها چیه؟ اینها فقط بگو الله. با قرآن میگه فالمدبرات امرن، این چیه بس؟ فقط بگو الله. این تنصر الله ینصرکم یعنی چه؟ بیان این آقایانی که با شعار فقط الله دارن زیربنای توحید رو میزنن و به مردم خیانت میکنن، به نام الله کفر را در جامعه ترویج میکنن، اینها را برای شما عرض کنم چیه؟ رسوا کنن. این عزیزان تقاضا که نمیان اینجا با ما بحث کنن، ولی حداقل بینندگان عزیزی که ارتباط دارن با این شبکه ها، یا عزیزان اهل سنت ما، یا اونهایی که یه مقداری فریب این سلفی ها را خوردن. این بحث های ما را که امشب ما داشتیم آقایی کنن، بزرگواری کنن، پیاده کنن، برن از این علمایی که و من ازل من یدعو من دون الله و ایاک نعبد و ایاک نستعین هر روز میگن، اینها را سوال کنن، جواب اینها را بگیرن بیارن، ما پیشانیشون را هم میبوسیم.
خیلی متشکرم حضرت استاد، بحث خیلی جامع و کاملی بود. البته من سوالات دیگه هم یادداشت کرده بودم در خصوص همین ایاک نعبد و ایاک نستعین که گاهی به اینم استدلال میکنن، منتها ان شاء الله این رو از شما قول میگیریم در برنامه بعدی.
در اونجا من این خدمت دارم میگم وارد ایاک نعبد و ایاک نستعین شدیم، آیات رو با روایات با هم میاریم.
خیلی عالی میشه.
اینجا دیگه ما روایات رو نیاوردیم، ولی اونجا چون مهمه قضیه،
بله
مهمه قضیه، آیات رو در کنار روایات ما میاریم. در تمام مواردی که خود رسول اکرم میاد میگه من از شما کمک میخوام، صحابه از همدیگه کمک میخوان، کلمه استعینو، استعنتو، وستعین که در روایات آمده، ببینیم آقا رسول اکرم ایاک نعبد و ایاک نستعین بلد بود یا نه. اونم بلد نبود، اونم بلد نبود. اینه انشاءالله ما هم آیات را جای اسماعیلی و هم روایات رو کنار هم در اون ایاک نعبد و ایاک نستعین چرا قرائت میکنه.
انشاءالله از شما ممنون هستم. دوستان بیننده میخواییم تو این لحظات قشنگ و باصفای برنامه از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم میان برنامه رو بشنویم، دل و جانمون تازه بشه، به قول من جگرمون خنک بشه و حال معنوی و حظ معنوی ببریم. بعد انشاءالله برمیگردیم و تلفن‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت. فقط من عرض بکنم یک شناسنامی از برنامه، دوستانی که شاید تازه به جمع ما پیوستن، برنامه زنده امامت و ولایت هر پنجشنبه شب از ساعت 21 تا ساعت 23 تقدیم حضور عزیزان میشه به وقت ایران اسلامی. برنامه هم تکرار هم داره که عزیزان اونایی که شاید تکرار برنامه رو میبینن به اونا هم سلام عرض میکنم و شبکه جهانی ولایت هم با افتخار این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنه. تا حب علی بود مرا در رگ و پوست، تا حب علی بود مرا در رگ و پوست، رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست، جز نام علی لب به سخن وا نکنم، از کوزه برون همان تراوت که دروست، اگر خسته جانی بگو یا علی یا علی.
به گدایی غبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکون به عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریا رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا رو که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. روح گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را.
خب خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. عزیزان بیننده میدونم که اصلا وقتی که مدح مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میشنوید دل جانتون تازه میشه، انرژی میگیرید، حال تازه‌ای پیدا میکنید، صفای بیشتری پیدا میکنید. قدیم ها دیدید مثلا یک جمعی که بودن یه مقدار که حالا فعالیت میکردن میگفتن اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی. یا علی که میگفتن جمع یک انرژی جدید، یک انرژی بیشتر، انرژی مثبت می گرفتن و با ذکر یا علی خدا بهشون قوت میداد، توان میداد و به این طریق میتونستن در واقع کارشون رو ادامه بدن. ما هم همیشه تو همه مراحل زندگیمون علاوه بر توکل بر خدای عزیز و بخشنده و مهربان از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هم مدد میگیریم. این اختیاری که خدا حضرت حق به مولامون داده و به ما انرژی میده و این انرژی همیشه باعث میشه که در زندگیمون انشالله موفق باشیم، مخصوصا کسانی که عشق و ارادت و محبت مولا امیرالمومنین تو دلهاشون موج میزنه. و به همه عالم هم باز میگیم، هر کسی میخواد بشنوه، میخواد نشنوه، میخواد قبول کنه، میخواد قبول نکنه، ما یه چیزی تو دلمون هست و اون محبت مولا امیرالمومنینه، عشق امیرالمومنینه. به هیچ چیزی تو این دنیا حاضر نیستیم، با هیچ چیزی حاضر نیستیم عوضش بکنیم. اگه همه عالم رو به همون بدن، بگن عشق مولا رو ازت میگیریم، محبت مولا رو ازت میگیریم، من که حاضر نیستم معامله کنم. نمیدونم شما چطور حاضرید؟ میدونم که گفتید نه همتون. خیلی متشکرم از توجه عنایتتون. خدمتتون عرض کنم یه عزیز بزرگواری چهارشنبه بعد از ظهر دیروز ابتدای برنامه زنگ زده بودن، حالا یه مطلبی رو بیان کردن، یه بحث علمی هم مطرح کردن، ما بهشون قول دادیم که ابتدای برنامه بله اولین مخاطب ما باشن. میخوایم بگیم که ما به عهدمون وفا میکنیم و آنچه که میگیم در واقع عمل میکنیم. آقا فریدون از سقز بودن و الان هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا فریدون سلام به شما.
سلام به شما و به جناب
قزوینی. خیلی متشکرم آقا فریدون. ما همونطور که به شما قول داده بودیم، روز گذشته بحثمون بحث علمی نبود، مباحث شبکه جهانی ولایت و برنامه‌ها بود، اما امشب دیگه بحثمون علمی هست. روال برنامه ما به این شکل هست که ما یک سری سوالاتی رو برای عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنتمون در یک در واقع گروه و سلفی‌ها و وهابی ها در یک گروه یه سری سوالاتی رو طرح میکنیم، اونجا ازشون میخوایم که جواب بدن، بعد از جواب دادن درخواست میکنیم که اونها هم سوال مطرح کنن. اما شما استثناء هستید، احیانا شما استثناء هستید امشباره و میتونید سوال مطرح بکنید، در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنون از شما. بنده دیشب تماس گرفتم، نمیدونستم این سوالا رو داریم و ناخواسته سوال من جای سایر رفتت گروه وهابیت و سلفیت. البته بنده نه وهابی هستم نه سلفی، دنبال حقیقت هستم.
بله خب کدوم سوال هست؟
همون سوال اولی که از الان دیدم توی برنامه‌تون از وهابیت و سلفیت.
همین الان شما الان تصویر رو دارید، دلیل مخالفت شما با توسل. خب خیلی بسیار خب بفرمایید.
من اگر امکانش باشه از حاج آقا قزوینی بخوام که آیه رو صفحه بیارن ببینیم با هم با معنیش، چون خدمتشون یه عرض کوتاهی.
کدام رایه رو عزیزم؟
همون وبتقو الیه الوسیله 35 مائده.
بله 35 سوره مائده، وبتقو الیه الوسیله، مرا بخوانید تا اجابت کنم.
بله من خدمت جناب آقای قزوینی، اعوذ بالله شیطان رجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیل الله لعلکم تفلحون.
بله
اول آیه می فرماید که کسانی که ایمان آوردین، درسته؟
بله
آیا جز این کسانی که ایمان آوردن حضرت علی، حضرت محمد، ائمه اهل بیت شاملش میشن یا خیر؟
بله کاملا.
خب پس ثابت می کنه که اینا خودشان جز آیان، یعنی خودشان نیاز به وسیله داشتن.
بله
بله
خب
خب بفرمایید.
عرض می کنم پس این آیه استنباط اینا نمی کنید.
خب
اینا رو وسیله قرار بدیم و از اینا بخوان که به سمت ما رو به سمت خدا نزدیک کنن، چون خودشون شامل آیه هستن.
خب
درست سوال بان؟
یعنی اگر چنانچه ما در آیه سوره هم میگیم صراط الذین انعمت علیهم، آیا خود نبی مکرم شامل هست یا نه؟ اهدنا الصراط المستقیم میگیم ما، همون صراط رسول اکرم یکی از مصداقشه، آیا خود رسول اکرم هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم یا نمیگه؟
بله
خب
یعنی پیامبر صراطش غیر مستقیم، از خدا میخواد به راه مستقیم هدایت بشه.
یه لحظه دوباره اینجا هستیم. من
بیشتر عرض
کردم کامل نشده هست که فقط من روی این آیه یه بحث جایی دارم. آیه های دیگه شما بفرمایید، من چشم یاد داشتم، چون به قول ابوالقاسمی دو بار صحبت کردم، بنده دنبال مباحث علمی هستم و خدای نکنه میخوام هیچ.
نه ما حضرت عالی دیروزم که بودید خیلی مؤدب حرف زدید، برادر عزیزم و ما بر همین مبنا هم برای شما عرض کنم و قول هم داده بودیم، بر همین مبنا اولین نفرم حضرت علی را بردیم. الان ببین برادر عزیزم، این کتاب مستدرک و صحیحین عزیز دل من، ملاحظه می فرمایید مال کتاب شیعه هم نیست.
بله.
اجازه بده همین همون آیه که شما اشاره کردی، من میخوام تصویرش، یعنی تصور کن الان تشریف بوده شما کتابخانه، این کتابها را از قفسه میخواد بیارید ببینید، من این کتابها را جلوی چشم حضرت عالی و دیگر بینندگان میارم ببینیم در رابطه با وابتغوا الیه الوسیله بزرگان اهل سنت با سندهای صحیح چه گفتن. عزیزم من گمانم اگر این تصاویر رو ببینید قضیه حل میشه، اگر واقعا دنبال حقیقت هستید. ببین عزیز دل من، این کتاب المستدرک الصحیحین هست، اینم جلد اولشه، ذیلش هم تلخیص آقای ذهبی هست. در همین جا ببین عزیز دل من، صفحه چنده؟ صفحه 312. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای مؤمنین تقوا داشته باشید و به سوی او واسطه قرار بدید. برای شما از کنم قال القربه، یعنی وسیله، یعنی مایه تقرب. میگه آقا قد علم المحفوظین من اصحاب محمد، تمام اونهایی که اهل حفظ بودن، اهل درک بودن از اصحاب پیغمبر میدانن، ان ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود، من اقربهم الالله وسیلتن، یکی از مقربترین وسائل در نزد خدای عالمه. ببینید آقای عبدالله ابن مسعود در ذیل همین آیه هم آوردند، نه جای دیگر. آخرش هم میگه چه؟ صحیح الاسناد، روایت صحیحه. و همچنین باز در پایین صفحه از حذیفه میگه آقا لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان ابن ام عبد من اقربهم الی الله وسیلتن. این هم باز آقای ذهبی میاد میگه چی؟ صحیحون. هم آقای حاکم نیشابوری گفت صحیحه، هم آقای ذهبی هم میگه صحیحه. این الکشف و البیان مال تفسیر ثعلبی متوفای 427، همین ذیل 35 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله واطلبوا الیه القربه وهی ما یتوسل به الی الشیء و یتقرب به قال وصل الیه وسیله و توسل. اینم خیلی واضح و روشنه. تفسیر آقای طبری برای شما عرض کنم جلد 8، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله والوسیله ای الفعیله قول القائل توسلت الی فلان بکذا، به فلانی من برای این توسل جستم، یعنی چی؟ تقربت الی، مقرب شدم در نزد او، نزدیک شدم در نزد او. بله اجازه بدید من عرض یک لحظه. جناب آقای محمد زاهد کوثری از علمای بزرگ الازهره، برای شما عرض کنم ایشون میاد میگه فإنا نرى طائفة الحشفیه، یک سری طائفه حشفیه، مقالات کوثری صفحه 339، اونهایی که معمولا حشف اون قبیله میگن که از داخل خالین، هیچی ندارن، فقط حرفهای ظاهر میزنن، اینها تلاش میکنن امت رو چیکار کنن؟ تکفیر کنن و زیارت قبور و توسل به خدا توسط اخیار را وسیله کفر مسلمان ها قرار دادن. فکأنهم بذلک اصبحوا عباد الاوثان، گویا مسلمان ها با توسل به خدا شدن بت پرست. فحاشاهم من ذلک. بعد ایشون میگه فاقولو مستعینن بالله عز و جل، از خدا کمک میخوام. التوسل هی وسیلت و دعاتهم الی رمیهم الامه المحمدیه بالاشراک، این توسل وسیله ایست که آقایان وهابی ها امت پیغمبر رو چگار میکنن؟ تکفیر میکنن. بعد ایشون میاد میگه آقا دلیل ما بر مشروعیت توسل چیه؟ از قرآن وابتغوا الیه الوسیله. بعد میگه والوسیلتو به عمومها، کلمه وسیله هم شامل توسل به اشخاصه هم شامل توسل به اعماله. من میتونم بگم ربنا اننا سمعنا منادی یعنی ینادی للایمان فآمنا، بعد همین ایمانم رو وسیله قرار بدم بگم فاغفر لنا ربنا، و از اون طرفم حضرت یعقوب اونجا میگم یا ابانا استغفر لنا. پس وسیله هم شامل اشخاص هم شامل اعماله. بل المتبادر من التوسل فی الشر هو هذا، اونی که برای شما عرض کنم متبادر از شرع توسل به اشخاص نه به اعمال. و ایشون میگه بین مرده و زنده هم به هیچ وجهی تفاوتی ندارد. اینها این شواهد الحق آقای نبهانی هست. باز این بزرگوارم همین آیه شریفه را میاره، آیه 35 سوره مائده را، میگه آقا چه مرده چه زنده باشد ما به پیامبران و انبیا و اولیا متوسل میشویم. دلیلمون چیه؟ این آیه 35 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. حالا ما در خدمت حضرت عالی جناب آقا فریدون هستیم.
مرسی. البته الان تایمر بنده به نزدیک 10 دقیقه است. من تایمر گرفتم 1 دقیقه و 30 ثانیه بنده صحبت کردم.
باشه بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
شما دیشب هم فرمودین که در مورد یه بحثی که گفتین هیچ چیز از علما معصوم نیستن و میتونن اشتباه کرده باشن.
کیا معصوم نیستن؟
علمای اسلام، اونایی که این کتابا رو نوشتن، احادیث رو روایت کردن، معصوم نیستن، میتونن اشتباه کرده باشن.
یعنی این مواردی که الان همه گفتن همه اشتباه کردن نظر شماست؟
نه، عرض منو یه لحظه توجه بفرمایید. این یا ایها الذین آمنو هیچ روایت هیچ تفسیری نمیخواد. میگه این شخصی که ایمان آورده، یعنی از آدم تا خاتم، از خاتم تا انتهای خلقت و کسانی که ایمان آوردن شامل میشه. خب. پس هیچ کس اینجا نمیتونه وسیله کسی بشه.
خب من یه سوالی بپرسم استاد، ببخشید ما یه سوال میپرسم بعد شما
بفرد.
این یا ایها الذین آمنو ما تو قرآن زیاد داریم، درسته؟
بله.
یا ایها الذین آمنو اطیع الله و اطیع الرسول.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی چی این؟ مگه خطاب پیامبر نیست؟
شما
یا ایها الذین آمنو پیامبر رو هم شامل میشه دیگه ها؟
بله.
ایشون میگه که یا ایها الذین آمنو
منظور در یه آیه اینجا خدا میفرماید یا الذین آمنو اطیع الله و رسول. من میاد
بله.
اطیع الله و اطیع الرسول.
بله، شما از خدا و رسولش اطاعت کنید، پیروی کنید. اینجا بحث اطاعته، بحث توسل نیست. من بحث توسله. شما میفرمایید بحثو به جای دیگه محرک.
نه، شما میگی یا ایها الذین آمنو هم شامل پیامبر میشه هم امیرالمومنین همه میشه.
در اونجا در
اگر اینم شامل اون بشه که خب چه معنا داره؟ یعنی خدا به پیامبرش میگه از رسول اطاعت کن؟
دلیل داره روایت کنه. ببینید پیامبر اگر کسی ازش اطاعت میکنه، حرفی رو داره میزنه، روایتی رو نقل میکنه، بهش وحی میشه.
خب.
امر خودش نیست، قبول دارین اینو امر الهیه.
خب
این امر الهیه که داره رسول اشاعه میده و اطاعت هم میکنه، خودش هم اطاعت میکنه، خودش هم مطیع امر وحی الهی است. پس اینم شامل حضرت رسول.
اصلا جناب آقای آقا فریدون عزیز، اصلا من یک روایتی رو نقل می کنم، در اونجا توسل پیغمبر به خودش هم ثابت از کتابهای شما. بازم اونجا هم حرف می زنید یا نه جاها؟
من از روایت اصلا حرفی ندارم، حرفی هم نخواهم زد جناب عزیز. من بحثم بحث دو سه تا آیت که عنوان
اینه. حالا اگر این هست ما کار نداریم با شما. آقای ببین عزیز،
حالا شما اگر قرآن هست آقا فریدون، اگه بحث قرآن به قرآن هست، خب جواب سوال منو که ندادید شما. شما میگید
چرا
این نمیشه که
جوابتونو دارم آقای
استاد؟ چرا دیگه ندادید؟ یعنی چه؟ یا ایها الذین آمنو اطیع الله و اطیع الرسول.
پیامبر داره اشاعه میده و تبلیغ میکنه، امر خودش نیست.
خب.
امر وحیه، وحیه که خدا برش نازل میکنه.
خب عزیز من، شما در همین آیه خدای عالم به ما دستور میده شما متوسل بشید. اصلا ما کاری با اوناش ندارم. شما دلیلتون بر این که این آیه توسل رو ثابت میکنه با این اقوالی که نقل کردیم فرمایشتون چیه؟ خیلی روک در یک جمله بفرمایید.
در این آیه 35 مائده
35 مائده 57 اسراء.
من در مورد 35 مائده فقط صحبت
خب بفرمایید. همین 35 مائده بفرمایید.
و دلیل خدایی من در این آیه به این نتیجه میرسم که
خب
وسیله کسانی که کسی که وسیله نمیشه، وسیله چیزی هست که خدا ازش رضایت داره، فرائض دینی، اعمال نیک، نماز، روزه، حج. و
از کجا شما این نمیفرمایید؟
جان
از کجا میفرمایید شما؟
از خیلی جایی که خدا
مثلا شما بینید عزیز جان، اگر از قرآن میخواد بگید شما باید یه آیه بیارید.
بله.
مراد از وسیله اعمال صالحه. ما دست شما را از دور میبوسیم که آقا شما آمدید گفتید آقا مراد از وسیله عمل صالحه، یا باید از بله. آیه بیارید یا از روایت بیارید، بفرمایید.
بله ببینید در جاهای مختلف و زیادی در قرآن ذکر شده. بله متن کامل آیه.
یه شما دو برادر شما یه دونه شما.
بله.
یه
دونه. حضرت اسماعیلی.
یه دونه شما.
در خیلی جاها گفته اقیم الصلاة آت الزکات.
خب.
درست اینا رو گفته یا نه؟
خب چه ربطی داره؟
شما اگر اینا رو انجام بدین باعث خوشنودی خدا میشین و پیش خدا عزیز میشین و خدا شما رو دوست داره و این میشه قربتن الالله. نه کسانی که ما میگیم فلانی مثلا شما یه فرمودین که توسل زنده به مرده، مرده به زنده، این جفت شرکه. شما فهمید اگر طبق اون اصول باشه این جفت شرکه، فرقی نمیکنه زنده به مرده، مرده به زنده.
آقا جان شما بگید از من حاشیه نرو آقا فریدون عزیز.
در اصلا حاشیه نمیرم.
شما بفرمایید ببینید قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید. شما یک آیه ببین عزیز جان، شما یک آیه بیار که مراد از وسیله عمل صالحه، یک دو کلمه وسیله فرش. و عمل صالح آمده باشه
فرش.
یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه الوسیله بالصلاة بالزکات.
ببینید خیلی چیزا شامل این وسیله میشه. همین آیه 35 مائده آخرش گفته و جاهدوا فی سبیل الله، این میشه وسیله.
یعنی چی؟
این جواب سوال شما تو همین آیه.
نه کلمه واب چی واوی اینجا؟
ببینید
کلمه واب چیه؟
جهاد کنید در راه خدا.
آقای فریدون وجاه وابتغوا الیه الوسیله وجاه، این واب چه وابیه؟
عرض میکنم خدمتون اول آیه که گفتی آیه حالا از این آمده
نه 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 اینه جواب بده به من اینه جواب این واب چی اینجا؟ واب چیه؟
همون رو خدمتون عرض میکنم.
بفرمایید
اول آیه که شما فرمودین همه رو شامل میشه جز مؤمنان.
آقای چی؟ آقای فریدون من سوالم ببین از من فارسی بودن برای شما
اگر میخوای بحث بکنیم با هم
گفتم کلمه واب در اینجا چیه؟ وجاهد و واب چه وابیه؟ از نظر ادبیات عرب این واب چه وابیه؟
از نظر ادبیات عرب بنده اطلاعی ندارم ولی میگم
اطلاع نداری شما این حال نظر نکن آقای بزرگوار.
شما وقتی اطلاع نداری چطور ادعا میکنی
عزیز من؟ شما که حتی از یک واب اینجا اطلاع نداری چه وابیه؟
شما منظورتون اینه که این واب عزیز من
شما آقای فریدون عزیز بعد عزیز دل من شما ببینید برادر بزرگوار شمایی که حتی در ترجمه آیه مشکل دارید، خواندن آیه و جاهدو را شما 7 بار 8 بار و جاهدو خواندید، چندین بار ما گفتیم و جاهدو آیه را هم آوردیم نشان دادیم، حتی در خواندن آیه حضرت عالی مشکل دارید. من میگم این واب چه واویه در اینجا میگید من نمیدانم. اون وقت شما میخواهید عقیده خودتون رو که حتی از یک واب در اینجا چه واویه خبر ندارید چه کار کنید؟ تحمیل کنید بر قرآن و کفر مسلمان ها را ثابت کنید. و این آیا واقعا زورگویی نیست؟ و این آیا مسلم همون کاری که خوارج می کردن، آیاتی که در حق کفار بود و مشرکین در حق مؤمنین می آوردن؟ برادر این نص صریح صحیح بخاریه. برادر عزیزم شما برید یه مقدار مطالعه کنید، قرآن رو بخوانید و قرآن شما ببین عزیز من سوره نحل آیه 44 میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. پیغمبر ما این آیات رو نازل کردیم برای مردم تبیین کنی، نمیگه قرائت کنی، نمیگه تلاوت کنی، تبیین کنی. شما که میاد میگه من با روایت کاری ندارم، این در حقیقت خیلی کار برای شما عرض کنم خطرناکیه. و من گمان نمی کنم این صحبت شما با هیچ یک از موانع برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت هم چیه تطبیق داشته باشه. و خود قرآن به صراحت برای شما عرض کنم میاد میگه بر این که آنتی که مهم هست برای ما سنت. عزیز من شما ببین برادر عزیزم، دوستان مانیتور من محبت کنن، ببینید ایوب سختیانی از علمای بزرگ اهل سنت، ابن حجر میگه کان سقتن سبتن، میگه هر کس بگه قرآن من سنت کار ندارم، فعلم انه ضال مضل، هم گمراه هم گمراهگره. یعنی هر کس بگه فقط قرآن از سنت من کار ندارم، با روایت کار ندارم، میگه اون هم ضال هم مضل. و همچنین آقای ابو قلابه که ذهبی میگه الامام پیشوایان ما بودن، میگه هر کس بگه من با روایت کار ندارم فقط قرآن، بداند اون گمراهه. و جالب اینجا هست برای شما عرض کنم، در اینجا عموم بزرگان برای شما عرض کنم اهل سنت بزرگانشون، ببینید این احمد ابن حنبله رئیس حنابله میگه این سنت تفسر الکتاب و تبینه، این سنت و حدیثی که قرآن رو تفسیر میکنه و تبیین میکنه. ابو حنیفه میگه اگر سنت و روایت نبود هیچ کدام از ما قرآن رو نمیفهمیدیم. بابا ابو حنیفه ای که رهبر الان 50-60% مسلمان های دنیاست، آیا ابو حنیفه هم شما متهم به شرک میکنید و نفهمیدن؟ البانی سرکرده وهابی هاست میگه بر حذر باش، بترس ای مسلمان که قرآن را بدون حدیث بخواهی معنا کنی، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِي، هرگز نمیتوانی قرآن را بدون حدیث بفهمی، ولو کنت فی اللغت سیبویه زمانک، گرچه در لغت سیبویه زمانت باشی. سیبوی بنیانگذار ادبیات عرب بوده، میگه اگر بنیانگذار ادبیات عرب هم باشی بخوای قرآن را منهای حدیث و سنت بفهمی نمیتوانی. این رو عزیز دل من، شما حتی نماز صبح که بخوای بخوانی اگر فقط قرآن ملاک تو باشه والله نمیتونی بخوانی، تالله نمیتونی بخوانی.
تو نیومده چند رکعت
نماز بخوان، حتی خود نماز صبح در کجای قرآن اومده؟ شما بفرمایید صلوا صلات الصبح، این که دو رکعت رکوع دارد، سجده دارد، سلام دارد، تشهد دارد، در هیچ کجا برادر عزیزم نیومده. من عزیز دلم به عنوان برادر شما را نصیحت می کنم یه مقداری مطالعه بفرمایید. عزیز دل من، این بحثایی که ما امسال ماه رمضان داشتیم از آیات، روایات، بزرگان اهل سنت در رابطه با برای شما عرض کنم توسل، اینها را دوباره یک مرور بفرمایید آقا فریدون عزیز. بعد از اینکه مرور کردید، بعد حالا حضرت عالی که می فرمایید ظاهرن ادبیات عربی هم خیلی زمان کنم واب چه وابیه، میگه من نمیدانم، شما بزرگواری کنید با علمای بزرگواری که در سقز هستن و توانایی علمی دارن، اگر ماید و سوال کردیم این واب چه وابیه بتونه برای ما توضیح بده، بزرگواری کنید. اگر از اونها خواهش کنید با هم از دور دستشون رو میفشاریم، پیشانیشون هم بوسه میزنیم، تشریف بیارن اینجا که وقتی صحبت میکنن افراد متوجه بشن، استفاده کنن، نه اینکه برایشون یه حرفه های برایشون مرز کنم بی پایه و اساس، نمیدونم اینجا عمل صالح فلان جا گفته، نه عقیم الصلاه فلان جا گفته فلان. خب از اون طرف در آیه 97 سوره یوسف یا ابانا استغفر لنا، یا این توسل نیست؟ یا موسی ادعو لنا ربک لئن کشفت عنا الرجز، یا موسی اگر این بلا را از ما برطرف کنی. در آیه 64 سوره نساء واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحیما، برادر بزرگوارم یه مقدار اینها را دقت کن عزیز دل من. بعد شما
یه لحظه خواهش می‌کنم به بنده اجازه بدید، به قول شما که فرمودین که بنده گفتم که این احادیث رو نمیدونم، دال بر این نیست که بنده اینا رو قبول ندارم، شما به بنده گفتید
نه، شما به صراحت گفتید قبول ندارم،
اینا رو به بنده رو نسبت دادید، بنده نگفتم قبول ندارم.
نه هست الان آقای شما گفتید قبول
که به قرآن نزدیکتره، بنده قبول دارم. یه لحظه اسمایل خواهش می‌کنم.
نه آقای فریدون ببین، ما بحثمون بحث علمیه، قبول دارید؟
بله قبول دارم، ولی خب
در صورت این بحث
و گمراه شدم.
درسته، در صورت این بحث درسته، بحث علمی که طرف مقابلم اهل علم باشه. شما وقتی یه واو رو نمیدونید چیه، اگه واو رو میگفتید چیه، اون موقع ما جواب بعدی
ما یا ایها الذین آمنو رو میدونیم چیه، معنیش هم داریم میگیم، بقیه رو داریم میگیم. حالا یه واو اینجا که واو فاصله است، میگه خب. و شما جواب
فاصله نیست اون آخه، واو فاصله، همه چی تو همون واو.
منظور شما رو میدونن که چیه، منظورت اینه که اینجا حدیثی
مگه ما تو قرآن واو فاصله داریم آقا فریدون؟ مگه ما تو قرآن واو فاصله داریم؟
ببینید منظور شما رو دارم میگم، میگن که شما منظورتون و جاهدو فی سبیل الله اینه.
جاهدو ببین 10 بار ما
شما همش میگه جاهدو، جاهدو تو
امره، فعل امره، فعل ما. ببین برادر جاهدو فعل ماضیه، جاهدو فعل امره. ببین از این علم شما ببینید بین فعل ماضی و فعل امرم، یعنی این یک چکس است که کسی الفبای ادبیات عرب رو خوانده باشه.
حالا شما اگر جواب قزوینی تمام تماسای بینندگان تو زیر ذره‌بین بزنید قبول کنید یه ذره استرس از طرف مقابلتون هست که همه میتونن شاید این اشتباه ها بکنن.
نه ببینید آقا فریدون، ما که مشکلی نداریم با صحبت کردن، ما میگیم وقتی بحث علمیه طرف مقابل ما باید بحث علمی رو بدونه که بیاد وارد بحث بشه. ما حرفمون اینه.
من جوابش چی گفتم؟ برگفتم دنبال مباحث علمی ام، من نگفتم بنده عالمم. چرا صحبت بنده رو تحریف
کردید؟ خب شما گفتی علماتون قبول ندارید، گفتی هیچ توی کتابا
گفتم قبول ندارم.
شما گفتی چیزایی که شما گفتی چیزایی که در این
گفتم حدیث و روایتی که شما میخونید بنده اطلاعی ندارم.
نه ببینید آقا فریدون، شما گفتی چیزایی که در این کتابا اومده علما معصوم نبودن و اشتباه کردن. گفتم یعنی میگید این چیزایی که اومده قبول ندارید؟ گفتی قبول ندارم.
معصوم یا
معصوم
نیست؟
نه خب ما هم قبول داریم که
معصوم من حرف شما رو دارم میزنم.
معصوم بودن یک دفعه کسی میاد یک رأیی رو میخواد بده، نظری بده، یک دفعه ما آمدیم اقوال بزرگانتون یکی دو تا ده تا بیست تا دویست تا نقل کردیم. شما که نمیتونید بگید آقا اینها برای شما عرض کنم اشتباهه.
الان نگاه کن آقای فریدون، من یه سوال از شما میکنم بعد در خدمت شما هستیم. استاد چند تا سند آوردن، گفتن کسی که بگه فقط قرآن و سنت رو کنار بگذاره، چند تا مطلب آوردن روایت بیان کردن، اونا رو قبول داری یا نه؟
بازم تاکید نمی‌کنم، بنده نگفتم سنت رو قبول ندارم. من چی گفتم سنت؟
نه الان این نکاتی که استاد گفت، چند تا روایت از علمای بزرگ شما نقل کرد که هر کسی بگه فقط قرآن هم گمراه هم گمراهگره، اینو قبول داری یا نه؟
ببینید اونجایی که این علما اومدن فتوا دادن
یا میگی اینا معصوم نبودن اشتباه کردن،
حدیث کردن، من خدمتتون دارم عرض میکنم، ما میایم اینو مطابق میدیم با آیه قرآن. اونا بهتر از ما میفهمیدن 100 درصد، در این شکی نیست، ولی این آیه انقدر واضحه، انقدر اثر و منشن.
ما چطور واضحه که شما جاهدی رو که اشتباه میگی واو رو نمیدونی معناش چیه؟ چطور واضحه؟
معنی آیه رو دارم عرض میکنم خدمتتون، معنی آیه رو دارم میگم خدمتتون.
آخه معنیش هم متوجه نشدید برادر. شما وقتی که ظاهرش اشتباه بگید معناش هم اشتباه متوجه میشید برادر عزیز. اون فعل ماضی شما فعل امر اینا با هم فرق میکنه، چطور معناش رو متوجه میشید؟
شما حالا گیر دارید به کلمه جاهدو.
خب مهمه، خب آخه مهمه عزیز،
قبول دارم مهمه آقا جاهدو.
خب
خب این گفته آقا کسایی که ایمان آوردین، ایها الناس، حضرت محمد، حضرت علی، ائمه اطهار، اونایی که ما بهش معتقدیم، اینا همه رو شاملش میشن. آقای اسماعیلی، آقای قزوینی، من فریدون، همه رو شامل این آیه میشه دیگه. خب. هیچ روایت و تفسیری نمیخواد.
خب
غیر از اینا قزوینی همه رو شامل میشه یا نمیشه؟
بله همه رو شامل میشه.
تموم شد دیگه. پس اینا خب. تو این آیه رو دارم میگم. خب. من اول صحبتام عرض کردم منظور من فقط و فقط این آیه است، من رو آیه دیگه اصلا هیچ مطالعه نکردم. خب. این آیه میگه که همه رو شامل میشه، پس این آیه در رابطه با وسیله قرار دادن شخص نیست.
بله
قبول.
چه اشکال داره شخص باشه؟
آخه نه اشکال داره شخص باشه، شخصی رو نیاورده. ما بگم یه چیز غیر از اون چیزی که قرآن گفته بگیم.
خب وسیله منظور شما چیه؟ کیه منظور چیه وسیله؟ شما تفسیر کن. شما از قرآن به ما آقا فریدون، شما از قرآن به ما ثابت کن وسیله چیه، ما میپذیریم. خوبه شما از قرآن به ما ثابت کن وسیله چیه، اینجا منظور از وسیله
آقا جاهد فی سبیل الله، 35 همین ماه.
یعنی چی جاهد فی سبیل الله؟
در راه خدا جهاد کن.
خب این که فعل امره که
آقا در راه جاهد فی سبیل الله.
خب فعل امر عزیز، این که خب فعل امره. خب چه ربطی داره؟
خب خدا داره امر میکنه.
یعنی چی؟
یعنی خدا
داره امر میکنه به جهان.
من به نظرم فایده
ای نداره. آره. اصلا معناشو شما
نمیدونید. شما اصلا ببین از من الف وای مسائل قرآنی رو توجه نداری عزیز دل من. الان نزدیک 28 دقیقه وقت همه بینندگان را گرفتی و هدر دادی و من واقعا از بینندگان عزیز معذرت میخوام. من شما که حتی معنای ظاهری آیه را توجه نداری. خدا یا الله اینجا سه تا امر صادر کرده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یک تقوا داشته باشید، دو وابتغوا الیه الوسیله، با واو عاطفه میاد بیان میکنه، یعنی امر مستقله. امر سوم و جاهدوا فی سبیله، اصلا ارتباطی به هم نداره. خدا یا عالم بلد بود بگه آقا یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه الوسیله بالتقوا والجهاد، خیلی راحت بود. اگر حرف شما درست بود باید قرآن میامد کلمه وابتغوا الیه الوسیله را جلوتر می آورد. این تقوا عمل صالح دیگه.
اینی که ما از شما می‌پرسیم این واو آقای فریدون
اینی که نه فایده نداره. آره.
شما اینی که ما از شما می‌پرسیم واو معناش
فرمایید عزیز من، کسانی که مسلط هستن توجه دارن بیان روخت. از منم نزدیک نیم ساعت وقت ما را گرفتید برادر بزرگوارم و هیچ فایده ای هم نداشت و خودترم ظاهرا در مقام این که حرف قبول کنی و دنبال تحقیق باشی به ظاهر نیستی.
به.
و این که نمیدونم پیغمبر را شامل میشه، غیر پیغمبر شامل میشه، بله پیغمبرم شامل میشه. این کتاب رو عزیزان مانیتور من رو محبت بکنن ببینید. این کتاب برای شما عرض کنم در رسحابه هست، فی مناقب القرابه، آقای شوکانی. آقای شوکانی از علمای بزرگ اهل سنت، حتی وهابیان قبولش دارن. میگه رسول اکرم وقتی فاطمه بنت اسد رو دفن کرد آمد گفت خدایا به حق نبیک والانبیاء الذی من قبلی، خدایا به حق من پیغمبر. یعنی پیغمبر داره به خودش متوسل میشه، میگه خدایا به حق من که پیغمبر تو هستم و پیامبران گذشته، خدایا برای شما عرض کنم حجت را بر فاطمه بنت اسد تلقین کن و قبر او را وسعت بده، مورد رحمتت قرار بده. این هم توسل خود رسول اکرم به خودش. توسل برای شما عرض کنم بزرگان، حضرت امیر سلام الله علیه موقع دفن رسول اکرم خطاب به پیغمبر متوسل میشه، خلیفه اول به پیغمبر متوسل میشه، صحابه به پیغمبر متوسل میشن، این همه علما و بزرگان متوسل میشن. یعنی تمام اینها اشتباه کردن. فقط چهار تا جوجه سلفی هایی که برای شما عرض کنم مثلا توجه به معانی قرآنی ندارن، اینها آمدن آقا مثل یه رفته فکر میکرد آقا یا ایها الذین آمنو شامل همه میشه. بله شامل همه میشه، شامل همه میشه. و اضافه در مواردی که عزیز دل من در خیلی از موارد یا ایها الذین آمنو که پیغمبر اکرم میگوید، در بسیاری از موارد شخص رسول اکرم خارجه، خارج از یا ایها الذین آمنو هست. اینه داشته باشید شما. یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا یعلمون، ای مؤمنین بله چرا به گفتارتون عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا، این بالاترین گناه و برشکستی است که بگید عمل نمی کنید. آیا اینجا یا ایها الذین آمنوا خطاب به پیغمبرم هست؟ نستجیر بالله، آیه خیلی ساده. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا، چرا حرفی که میگید عمل نمی کنید؟ شامل پیغمبر شد؟ نستجیر بالله، بس اسمت همه چیز پیغمبر رفت زیر سوال. ما ببینید خیلی از موارد هست برادر عزیزم، شما باید نگاه کنید تفاسیری که بزرگان نوشتن. شما ببینید بخواد به تنهایی بخواهید این مسائل رو بفهمید، برای شما عرض کنم این به قول قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. آقا فریدون عزیز، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. شما بینید یک از علمای بزرگی که واقعا قرآن خواندن، تفسیر بلدن، فقه بلدن، اقوال شیعه سنی و وهابی ضد وهابی رو خواندن، ببین اونها چی میگن برادر عزیزم. بعد شما بیا ادمادی دیروز فرمون ما تصور کنم یک بحث علمی خاصی شما دارید، البته شما باعث شدید ما تمام این آیات رو هم بیان کردیم، مسائل رو هم بیان کردیم که اگر یک فردی با این تفکر برای شما از خواهم غیر اصولی که حضرت علی بیان کردید یک جا مطرح کردن، ولی بچه شیعه های ما یاد گرفتن چطور جواب بدن.
درسته. خب خیلی متشکرم آقا فریدون. بیشتر فکر بکنید، حداقل ببینید شما وقتی که وارد بحث علمی میشید با یک استاد عالی رتبه حوزه میگید من میخوام، خب حداقل یه بخشش هم بپذیرید دیگه، میگید میخوام کسب علم بکنم، میخوام اطلاعاتم زیاد بشه، قبول، ولی خب حداقل باید یه مقدار بیشتر مطالعه بکنید که حداقل ها رو بدونید. وقتی که تو همین آیه وابتغوا الیه الوسیله، سه تا امر جداست که ارتباطی به هم در واقع نداره. اصلا تو اون جاهدو اصلا فعل امر، شما میگید جاهدو، جاهدو فعل ماضیه، اینا رو باید توجه بکنید، اینا همه تو معنا تاثیر داره. شما میگید من فقط معنا رو کار دارم، خب وقتی فعل رو اشتباه بگید خب معنا هم اشتباه میشه دیگه. انشالله اینات ویژه داشته باشید. خب من از بیننده های عزیزمون عذرخواهی میکنم، حالا خیلی هاشون هم پشت خط اومدن و خیلی قرار بود که بیان باهاشون صحبت کنیم، فرصتمون خیلی کمه. یک عزیز دیگه هم فکر میکنم پشت خط هست. آره فرصت داریم دوستان. خب دیگه استاد ما همه وقتمون در واقع رفت به اینکه
بله من از این برادر عزیزمون تقاضا دارم دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب عزیزی که از سقف زنگ زدن، خب اینا عمدتاً عزیزان شافعی مذهب هستن، آقای ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ شافعی است، گل سرسبد شافعی هاست، در کتاب الجوهر المنظم ببینید برای شما عرض کنم ایشون چی میگه. میگه من خرافات ابن تیمیه، از خرافات ابن تیمیه ای که احدی هیچ عالمی قبل از اون نگفته و در اسلام رخنه ایجاد کرده، از خرافات ابن تیمیه که در اسلام رخنه ایجاد کرده چیه؟ آمده انکرت استغاثه و توسل به، منکر استغاثه به پیغمبر و توسل به پیغمبر شده، و حالان که اینطوری نیست، توسل به پیغمبر نیکوست در هر حال، قبل از خلقت، بعد از خلقت، چه در دنیا چه در آخرت. بعد ایشون در صفحه بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه برای شما عرض کنم متوسل شدن به پیغمبر خوبه، قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد، بعد از اینکه به دنیا آمده، بعد از وفات پیغمبر باز توسل خوبه. بعد میگه و هازا مما قام الاجماع علی، اجماع علمای اسلام بر اینه. آقای ابن حجر متوفای 974 قرن دهه، میگه اجماع علمای اسلام بر اینه که بابا توسل به پیغمبر چه قبل از خلقت چه بعد در دنیا چه بعد از وفات اجماع داریم، و تواترت به الاخبار، روایات متواتر داریم، یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست. کسی اگر منکر تواتر باشه کافره. خود ابن تیمیه میگه من انکرم ما ثبت بالاجماع و تواتر فهو کافر. هر کس یک چیز اجماعی را انکار کند و روایت متواتر را انکار کند چیه؟ این آقا کافر هست. شما مجموعه فتاوای ابن تیمیه را عزیزم برو نگاه کن، جلد اول صفحه 109، ببینید این بزرگ آقایان شافعی هاست، میگه ما توسل امر اجماعیه، یه چیزی نیست که شما بیاد یک عالم گفته دو عالم گفته. اگر شما از مبانی اهل سنت هم آگاهی داشته باشید، آقایان میگن آقا امر اجماع مثل آیه قرآنه، یعنی روایت متواتر مثل آیه قرآنه، کسی آیه قرآن رو انکار کند کافره، روایت متواتر رو هم انکار کنه کافر هست. یه مقدار این عزیزمون این حرفهای پوچ و بی اساس وهابی ها رو از ذهن مبارکشون بیرون کنن، این بحثهایی که ما داشتیم این رو انشاءالله یه مقدار بیشتر دقت کنن.
بفرمایید پایین برنامه
است. خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به ذات اقدست و به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، به ویژه آبروی محمد و آل محمد سوگند میدهیم هر چه سریعتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج عزیزان ولایت یاور، خدا به آبروی محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که امشب در خدمتشون بودیم در برنامه زنده امامت و ولایت. حالا من داشتم پیامک‌ها رو نگاه می‌کردم، دیدم خیلی از عزیزان اهل سنت حتی از سرقز حالا نکاتی رو گفتن در مورد مطالبی که آقا فریدون بیان کردن و اینا، حتی معترض بودن به اینکه این نکاتی که ایشون میگه ما اینها رو نمیپذیریم و قبول نداریم. دیگه حالا فرصت نیست من اون پیامک‌ها رو بهش اشاره کنم، از جای مختلف هم الان از کردستان هست، از سنندج هست، از سیستان و بلوچستان هست، از جای مختلف پیامک زدن و حالا یه مقدار موضع گرفتن، ولی خب ما برام اهمیتی نداره، ما بحثمون بحث علمی است، ولی توقعمون این هست که عزیزانی که ما چون بحثمون علمی است با دلیل و مدرک و سند صحبت می‌کنیم، توقعم این است که عزیزانی هم که تشمیارن حداقل معلومات علمی رو داشته باشن، مدرک و سند ارائه بدن. از همتون ممنون، سپاسگزار هستم. فردا جمعه اطربوی دلهای ما وجود مقدس امام زمان انشالله ظهور کنن و دلهای آکنده از عشق و ارادت ما رو امید به ظهور بکنن و انشالله هممون روزی شاهد باشیم که ندای انبقیت الله از کنار خانه کعبه برخیزد و جهان پر از عدل و داد بشه. آن سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای دا، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا